رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 13 سنبله سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 2 سپتامبر سال 2016 میلادی در آمریکا. سرخط خبرها: کشته شدن یکی از طراحان حمله بر رستورانت داکا توسط پلیس بنگلادش، نزدیک شدن واشنگتن و مسکو با توافق آتش بس و رساندن کمک به حلب، و فرانسه می گوید کمپ مهاجرین کلیز به زودترین فرصت از بین برده می شود. در کنار سایر گزارش ها مطلبی داریم در مورد سیاست خارجی دونالد ترامپ در قبال کشورهای آسیایی. برای شنیدن این همه با ما باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی در گذشت اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان را به مردمان کشور و خانواده کریموف تسلیت گفت. از جانب دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز مرگ اسلام کریموف را به سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان تسلیت گفته است. قرار است روسیه دیمیتری مدویدوف صدر اعظم آن کشور را برای اشتراک در مراسم خاکسپاری اسلام کریموف به ازبکستان بفرستد. همچنین گیورگی مارک ویلاشویلی رئیس جمهور گرجستان نیز مراتب تسلیت خود را به خاطر درگذشت اسلام کریموف ابراز کرده است. مردی که مهاجمان حمله بر یک رستوران در داکا پایتخت بنگلادش را آموزش داده بود، روز جمعه توسط پلیس آن کشور کشته شد. مخلص الرحمن، یک مقام ارشد پلیس بنگلادش، گفت که فرد کشته شده مراد نام داشت و مسئول نظامی جماعت المجاهدین بنگلادش بود که با داعش بیعت کرده است. در حمله بر رستوران داکا در ماه جولای 22 نفر کشته شده بود. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اسناد 58 صفحه‌ای تحقیقات هیلری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را روز جمعه نشر کرد. ژیلا سمیعی با تفصیل بیشتر.
FBI از هیلری کلینتون به خاطر استفاده از ایمیل آدرس شخصی در زمان تصدی وزارت خارجه آن کشور تحقیق کرده بود. خانم کلینتون از سوی مخالفانش متهم شده بود که با استفاده از ایمیل آدرس شخصی معلومات حساس و سری دولتی را ممکن در معرض خطر قرار داده باشد. اما جیمز کامی رئیس FBI پس از پایان تحقیقات از خانم کلینتون گفت که هیچ اسناد و شواهدی مبنی بر تخلف جرمی توسط خانم کلینتون پیدا نشده است. رئیس FBI اما استفاده از ایمیل آدرس شخصی توسط هیلری کلینتون را در زمانی که وزیر خارجه آمریکا بود یک اقدام شدیداً بی‌پروا توصیف کرد.
ایالات متحده و روسیه در مورد یک توافق آتش بس 48 ساعته در شهر حلب سوریه و رساندن کمک های بشردوستانه ملل متحد به باشندگان آن شهر نزدیک شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که این توافق تا کنون نهایی نشده و بحث روی شمار از مسائل نوز هم ادامه دارد. در صورت ایجاد این توافق، آمریکا معلومات استخباراتی را در مورد جبهه النصره به دسترس روسیه قرار می دهد تا نیروهای روسی جنگجویان جبهه النصره را مورد حمله قرار دهند. منابع دیپلماتیک که نخواستند از آنها نام برده شود افزودند که انتظار می رود این توافق تا روز یکشنبه و یا هم دوشنبه توسط وزرای خارجه آمریکا و روسیه اعلام گردد. به اساس این توافق، تیاره های حکومت سوریه نیز فقط پروازهای غیر محاربوی را در مناطق ویژه انجام خواهند داد. ترکیه روز جمعه حملات هوایی علیه جنگجویان داعش را در سوریه سر گرفت. مقام های ترکیه ادعا دارند که اردوی ترکیه به خاطر پاکسازی داعش و جنگجویان کرد سوری وارد خاک سوریه شده، اقدامی که نگرانی کشورهای غربی را برانگیخته است. واشنگتن در مورد حملات اردوی ترکیه بر کردهای سوریه تحت حمایت آمریکا که علیه داعش در سوریه می جنگند ابراز نگرانی کرده است. آلمان نیز گفته است که ترکیه نباید در سوریه حضور دائمی داشته باشد. انقره میگوید که هیچ طرح مبنی بر ادامه حضور در سوریه ندارد و فقط برای حفاظت از مرزهای ترکیه در برابر داعش و کردهای سوری وارد خاک سوریه شده است. قرار است زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کند. تاریخ این سفر تا کنون مشخص نشده است. جزئیات بیشتر را از جلسه‌ای می‌شنویم.
به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گابریل و پوتین در مورد روابط تجارتی بین آلمان و روسیه بحث خواهند کرد. سفر زیگمار گابریل، رهبر حزب چپگرای سوشال دموکرات های آلمان که عضو حکومت ائتلافی آن کشور است، نشان دهنده اختلافات ائتلاف حاکم در آلمان تلقی می شود. آقای گابریل نسبت به انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که از حزب محافظه‌کار دموکرات های مسیحی است، موقف آشتی جویانه تر در برابر روسیه دارد.
و فرانسه بقایای کمپ مهاجرین را در نزدیکی شهر کلیز به زودترین فرصت از بین خواهد برد. برنارد کوزنو، وزیر داخلی فرانسه، با بیان این مطلب افزود که سرپناه و مراکز جدید برای جا دادن مهاجرین و پناهجویان در ماه‌های آینده اعمار خواهد شد، اما همزمان شمار پلیس نیز به خاطر مدیریت وضعیت در کلیز افزایش می‌یابد. در یک خبر دیگر، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز جمعه گفت در طول یک سال گذشته حدود 4200 نفر به خاطر رسیدن به اروپا در آبهای مدیترانه جانهایشان را از دست دادند و یا ناپدید می باشند. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان 8 ماه نخست سال روان میلادی را مرگبارترین سال برای پناهجویان که از آبهای مدیترانه عبور می کنند خواند. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، میزبانی بخش گزارش ها را من ژیلا سمی براده دارم. در این بخش برنامه شنوندگان عزیز گزارش را در مورد یک اختراع دیگر از یک افغان دیگر برای شما عزیزان داریم که برای حفظ جان مردم کمک میکنه. مهاجرت گسترده شهروندان شمار از کشورهای جنگ زده از طریق آبهای مدیترانه به اروپا باعث غرق شدن هزاران پناهجوی آواره و ایجاد فاجعه بشری شده است. یک مهاجر افغان که روز خودش از این مسیر به اروپا پناه آورده بود، اکنون آلهی را انکشاف داده است که از آن برای ردیابی غرق شدگان در دریا می توان استفاده کرد. از لیلا حبیب عظیمی می شنویم.
گذشته از سرگرمی این پروژه برای نجات جان پناهندگان از غرق شدن توسط یک افغان 33 ساله که خود بار یکی از آنها بود طراحی شده است. 15 سال بعد از فرار از خانه خود از شر طالبان، این متخصص تیاره های بدون سرنشین می خواهد با دیگران و کسان مثل خود برای زنده ماندن در هنگام عبور از آبهای پرخطر اوژه و مدیترانه که جان هزاران نفر را گرفت کمک نماید.
ما یک سیستم نظارتی طیاره‌های بدون سرنشین را برای نظارت بر ورود امن پناهجویان از ترکیه به یونان و یا از لیبیا به مالتا و یا به ایتالیا ایجاد کردیم. آنچه ما انجام می‌دهیم پرواز دادن طیاره‌های بدون سرنشین به بالای آن نقاط و مسیرهایی است که از آن پناهجویان عبور می‌کنند و از طریق سیستم‌های داخلی آن معلومات را برای مسئولیت سرنشینان یک قایق با نجات آنها حاصل می‌کنیم.
مسیر بحری میان ترکیه و جزایر یونان همواره مورد علاقه قاچاقچیان انسان بوده، اما در سال 2015 تعداد کسانی که از این راه عبور میکنند به علت درگیری های سوریه بیشتر شده است. مهدی صالحی از خانه اش در نیویورک، جایی که او در فاکولته دیزاین پارسونز تدریس میکند، دیدن تصاویر و گزارش های زیاده از جریان غرق شدن پناهجویان باعث شد تا از مهارت های خود برای نجات غرق شدگان کار بگیرد. مهدی و همکار او کریستیان با حمایت از فارغ التحصیلان پارسونز موفق به عملی ساختن و به اجرا در آوردن طرح خود شد. اکنون این تیاره بدون سرنشین را به جزیره لسبوس برده و آن را تحت آزمایش قرار دادند. آنها کمره ها، دستگاه ضبط، نقاط اشتراک گذاری و اینترنتی را در این تیاره جا به جا کرده اند. تصاویر از کمره ها می تواند به طور زنده به وبسایت و بعد به موبایل های امراه گارد های ساحلی انتقال داده شود. صالحی اضافه می کند
این بسیار مهم است که با گارد ساحلی کار کنیم. ما باید بدانیم که آنان چگونه می توانند به شکل بهتر از این طیاره ها برای اشتراک گذاری معلومات به دست آمده استفاده کنند.
مهدی صالحی می گوید که در نظر است که طیاره های بدون سرنشین بزرگتر برای پناهندگان ساخته شود که قادر به پرواز در مناطق وسیع تر بحیره مدیترانه باشد. وی علامه می نماید که امیدوار است نمونه نهایی و بزرگتر آن در پایان امسال تکمیل شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و گزارش بعدی ما، باشندگان شهر تاریخی هانگژوی چین از اینکه شهرشان هفته آینده میزبان نشست رهبران جی 20 خواهد بود شادمانند. آنان چشم بر راه نتایج فوری آن جلسه می باشند. در حال حاضر هزاران پلیس در حومه آن شهر مستقر شده و همه تدابیر برای برگزاری نشست روی دست گرفته شده است. توجه کنید به برگردان گزارش بل ایدی، خبرنگار صدای آمریکا، که از احمد شکیب دوست می شنویم.
شهر هانگژو با تدابیر شدید امنیتی در انتظار پذیرایی سران 20 کشور جهان برای یک نشست مهم اقتصادی است. هزاران پلیس در گوشه و کنار آن شهر جابجا شدند. تجارت و کاروبار در آن شهر 9 میلیونی مختل شده است. از آنجایی که نشست جی 20 از هر نگاه برای بیجینگ مهم است، همه تدابیر برای برگزاری بهترین جلسه اتخاذ شده است. از سوی هم این تدابیر برای اکثریت باشندگان هانگژو به یک دردسر مبدل شده است. وان، کارمند بخش آیتی، در این مورد می گوید
در بحث امنیت نکات مثبت و منفی وجود دارد. این که نشست در شهر هانگژو دایر می گردد مفتخریم، اما سبب ناراحتی ها هم شده است. حتی اگر دسیسه هم در کار باشد، شما ممکن نتوانید آن را کشف کنید. برخی از تدابیر خیر ناگوار است.
آدم لیفن در شهر هانگژو سه رستوران دارد که دوی آن به خاطر تدابیر امنیتی مسدود شدند. آقای لفن با درک این که مسئولین امنیتی تحت فشار قرار دارند می گوید
چین می خواهد با کمترین مشکل بهترین برنامه را برگزار کند. فکر می کنم که حوادث اخیر در جهان نگرانی حکومت چین را بیشتر ساخته است. حملات دهشت افغانی در اروپا و حملات در امریکا بیم و هراس را زیادتر کرده است.
اکثریت باشندگان هانگژو خانه های خود را ترک کرده و حکومت برای آنان رخصتی یک هفته ای با مزد را منظور کرده است. یک باشنده این منطقه وضعیت کنونی هانگژو را چنین به تصویر می
کشد.
زیادترین نقاط دیدنی این شهر و اماکنی که هر روز از آن عبور و مرور می کردیم حالا خالی است. ما به شوخی به یک دیگر می گوییم که این اولین بار است که باشندگان هانگژو که شهرشان را خیلی دوست دارند مایل به بیرون شدن از شهر شدند.
کسانی که هنوز هم در خانه های خود باقی ماندند چاره بجز ماندن در منازلشان ندارند، زیرا اکثریت دکانها و مارکت ها مسدود شدند. با این همه ناراحتی هایی که تدابیر امنیتی به بار آورده است، باشندگان هانگژو امید دارند که با نشست جی 20 شهرشان بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تصویر آن در اذهان جهانیان به شکل متفاوت تر از امروز تبلور یابد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سیاست خارجی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا، در کل متشکل از موضوعات غیر قابل پیشبینی، انزواگری و تهاجم است. چنانه که از اظهارات وی درباره آسیا برمی آید، نوسانات در موقف گیری وی درباره کره شمالی به مراتب بیشتر از سایر مناطق محسوس است. ویلیام گلو خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تحلیلی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنویم.
دونالد ترامپ به طور منظم اهمیت استراتژیک متحدین ایالات متحده در آسیا را کمرنگ جلوه داده و می گوید که ایالات متحده در عوض اعزام نیروها به آسیا هیچ سودی به دست نمی آورد. این اظهارات آقای ترامپ به طور گسترده توسط کارشناسان سیاست خارجی به تمسخر گرفته شده است. پیتر نارو استاد اقتصاد و آگاه مشورتی چین استدلال می کند که با وجود این که روی کرد آقای ترامپ به سوی آسیا گاه اوقات اتفاقی به نظر می رسد، اما او یک سیاست منسجم برای آن منطقه دارد. آقای نارو تای مصاحبه با صدای امریکا می گوید که استراتژی ترامپ به سوی کشورهای آسیایی از سیاستهای رئیس جمهور تد روزولت الهام می گیرد که گفته بود آرام صحبت کند اما سیاستهای بزرگ انجام دهد. او علاوه می کند که ماموریت آقای ترامپ باید احیای اقتصاد و بازسازی اردو باشد، نه این که مستقیما با چین درگیر شود.
I think it's important to understand in terms of the approach of the Trump administration.
چیزی که در مورد شیوه کار اداره ترامپ مهم است درک شود این است که باید هنر معامله را دانست. زمانی که او میگوید اگر چین تقلب را متوقف نکند بر آن کشور 45% تعرفه را وضع میکند، هدف ترامپ وضع تعرفه نیست بلکه جلوگیری از تقلب چین است.
در همین حال دنیس ولدر معاون مدیر CIA برای شرق آسیا میگوید به خاطر که موقف ترامپ در مورد چین متناقض است که از تاریخ آگاهی کامل ندارد و این مسئله میتواند به واگذاری نفوذ ایالات متحده در منطقه به چین منجر شود.
این وضعیت مرا حیرت زده ساخته است. مفکوره ای که گویا حضور روبرشت ما در شرق آسیا چه در ژاپن باشد یا کره جنوبی، سنگاپور باشد و یا هم فیلیپین فایده ای ندارد با مفهوم عدم درک شرق آسیا است. شرق آسیا یکی از آرامترین مناطق در حال حاضر است و یکی از شرکای تجارتی عمده ایالات متحده می باشد.
ولدر علاوه کرد که اگر آقای ترامپ طرح‌های پیشنهادی به ظاهر انزوا شده آسیا را دنبال کند، چینایی ها از این وضعیت خوشحال می شوند و تلاش خواهند کرد تا این خلا را پر کنند. یک گروه 8 نفری مشاورین امور سیاسی از حزب جمهوری‌خواه هفته گذشته یک نامه سرگشاده را امضا کردند که نه تنها سیاست‌های آقای ترامپ را رد کردند بلکه خانم کلینتون را تایید کردند. اما میچل شیورز، معاون دستیار وزیر دفاع در امور امنیت آسیا و اقیانوس آرام میگوید در نهایت امکان دارد این نامه‌های سرگشاده ترامپ را از جامعه امنیت ملی دور خواهد ساخت.
I question whether he'll be able to attract the needed foreign policy and national security experts.
سوال دارم که آیا او ترامپ قادر خواهد بود سیاست خارجی مورد نیاز و کارشناسان کافی امنیت ملی را به خود جذب کرده بتواند؟
اما این کارمند وزارت دفاع ایالات متحده تردید دارد که ترامپ بتواند خود را بیشتر محدود و محتاط سازد. در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی دیده می‌شود که تغییر در سیاست‌های ترامپ امید بخش کننده نمی‌باشد. با وجود وعده‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی داده است، آقای ترامپ هنوز هم با لفاظی‌های بحث برانگیز خود ادامه داده است.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، آیا پسوردهایتان فراموش کردن؟ حتما، هیچ امکان نداره که نشده باشه. فراموش کردن پسورد و سرقت معلومات خصوصی یکی از چالش‌های عمده برای مردم در جهان دیجیتال امروز به حساب میاد. به این منظور یک گروه از ساینسدانان در پوهنتون ایالت تکساس امریکا با همکاری بنیاد ملی ساینس امریکا میخوان روش شناخت هویت افراد را طور انکشاف دهند که مطمئن قابل اطمینان و جعلکاری در آن ناممکن باشد. این گزارش از همکارم شایسته لامی میشنویم.
آیا از تایپ کردن پسورد نادرست خسته شده اید و آیا از ترس اینکه هکرها معلومات شخصی شما را خواهند دزدید بیزارید؟ پس به این روش نگاه کنید.
بایومتریک یک تکنولوژی است که مشخصات یک فرد را مطالعه می کند که این شخص چگونه است، نه اینکه چرا به یاد می سپارد، مانند حفظ کردن پسورد.
یک گروه از ساینسدانان در پوهنتون ایالت تکساس با همکاری بنیاد ملی ساینس امریکا می خواهد روش شناخت هویت افراد را مطمئن، قابل اعتماد و جعلکاری را در آن تقریبا ناممکن سازند.
برای اینکه تکنولوژی من و تکنولوژی شناسایی NBA چشم با هم کار کنند، نیاز به سخت افزار جدید نیست. شما فقط نرم افزار را تجدید می کنید و تمام معلومات اضافی را به دست می آورید و با آن کارهای زیادی را می توانید انجام دهید.
کوموکورسیو و همکارانش یک روش سه مرحله‌ای بایومتریک را انکشاف می‌دهند که شامل شناسایی چشم می‌شود. در پهلوی عکس برداری از خطوط انبیه چشم که بخش رنگه چشم می‌باشد، سیستم آنها حرکت تمام چشم و عضلات آن را ردیابی می‌کند و نشان می‌دهد که مغز یک فرد در هنگام دیدن چگونه و در کجای چشم تمرکز می‌کند. یعنی ردیابی کردن این که چشم در حالت دیدن چیز مانند دیدن این تصویر چگونه حرکت می کند و همچنان حرکات ظریف چشم را در حال دیدن نقاط روشن در صفحه کامپیوتر ردیابی می کند. بنابر این به همین طور به نظر می رسد که هر فرد به چیزها کمی به گونه متفاوت نگاه می کند.
NBA چشم زمینه شناسایی سریع فرد را مساعد می سازد و اگر کسی در سیستم جعلکاری کند، تکنولوژی ما آن را شناسایی می کند.
کوموگورسیو فکر نمی کرد شخص ورزیده در بخش بایومتریک شود. او به حیث یک فارغ التحصیل روی نمونه بایومتمریکال چشم انسان کار می کرد و همچنان علاقه زیاده به بازی های کمپیوتری داشت و می خواست به نسخه قبل از انتشار گیم World of Warcraft دسترسی داشته باشد. اما این گیم $17,000 امریکایی قیمت داشت.
$17,000 پول زیاد است. بسیار علاقه داشتم با این گیم بازی کنم. در این وقت روی حرکت چشم نیز تحقیق می کردم. به همین منظور برای شرکت تولید کننده این گیم پیشنهاد کردم که می توانم زمینه بازی این گیم را برای افراد معلولی که نمی توانند بازوهای خود را حرکت دهند توسط حرکت دادن چشم مساعد سازم.
بعد از این کار نظریه ها در مورد استفاده این روش در بخش های دیگر آغاز گردید. او می گوید سیستم های بایومتریک چند مرحله ای مانند این در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در بخش های مختلف و فراتر از گیم و امنیت کامپیوترها به کار برده خواهد شد.
حالا شما نه تنها هویت یک فرد بلکه وضعیت یک فرد را نیز می توانید تشخیص کنید که او خسته یا زیر فشار است و اینکه الکل نوشیده. در ضمن از این تکنولوژی می توانید برای تشخیص صدمه نیز استفاده کنید. به گونه مثال ما می خواهیم این تکنولوژی را در کلاه بازیکنان فوتبال آمریکایی جابجا کنیم.
با توجه به امنیت چند مرحله‌ای سیستم بایومتریک، آیا این سیستم آماده استفاده عام است؟ این پرسش را زمان پاسخ خواهد گفت.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
پیشگوی اوضاع جوید چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15، باسمان آفتابی پیشگویی شده است. پروان 31، 18 باسمان آفتابی، جلال آباد 39، 24 باسمان صاف، لغمان 39، 23 باسمان آفتابی، کندهار 38، 20 باسمان آفتابی، هرات 36-19 بازمان صاف، فرات 42-25 بازمان صاف، مزار شریف 36-26 بازمان آفتابی، کندوز 37-22 بازمان صاف، غزنی 29-19 بازمان آفتابی و در بامیان بلندترین درجه حرارت 21 پایین‌ترین 8 بازمان صاف پیشگویی شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. رئیس جمهور غنی در گذشت اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان را به مردم آن کشور و خانواده کریموف تسلیت گفت. از جانب دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز مرگ اسلام کریموف را به سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان تسلیت گفته است. قرار است روسیه دیمیتری مدودوف صدر اعظم آن کشور را برای اشتراک در مراسم خاکسپاری اسلام کریموف به ازبکستان بفرستد. مردی که مهاجمان حمله بر یک رستوران در داکا پایتخت بنگلادش را آموزش داده بود روز جمعه توسط پلیس آن کشور کشته شد. مخلص الرحمن یک مقام ارشد پلیس بنگلادش گفت که فرد کشته شده مراد نام داشت و مسئول نظامی جماعت المجاهدین بنگلادش بود که با داعش بیعت کرده است. در حمله بر رستوران داکا در ماه جولای 22 نفر کشته شده بود. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اسناد 58 صفحه‌ای تحقیقات هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را روز جمعه نشر کرد. FBI از هیلاری کلینتون به خاطر استفاده از ایمیل آدرس شخصی در زمان تصدی وزارت خارجه آن کشور تحقیق کرده بود. خانم کلینتون از سوی مخالفانش متهم شده بود که با استفاده از ایمیل آدرس شخصی معلومات حساس و سری دولتی را ممکن در معرض خطر قرار داده باشد. ایالات متحده و روسیه در مورد یک توافق آتش بس 48 ساعته در شهر حلب سوریه و رساندن کمک های بشر دوستانه ملل متحد به باشندگان آن شهر نزدیک شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که این توافق تا کنون نهایی نشده و بس روی شمار از مسائل نوز هم ادامه دارد. در صورت ایجاد این توافق، آمریکا معلومات استخباراتی را در مورد جبهه النصره و دسترس روسیه قرار می دهد تا نیروهای روسی جنگجویان جبهه النصره را مورد حمله قرار دهند. ترکیه روز جمعه حملات هوایی علیه جنگجویان داعش را در سوریه سر گرفت. مقام های ترکیه ادعا دارند که اردوی ترکیه به خاطر پاکسازی داعش و جنگجویان کرد سوری وارد خاک سوریه شده، اقدامی که نگرانی کشورهای غربی را برانگیخته است. واشنگتن در مورد حملات اردوی ترکیه بر کردهای سوریه تحت حمایت آمریکا که علیه داعش در سوریه می جنگند ابراز نگرانی کرده است. آلمان نیز گفته است که ترکیه نباید در سوریه حضور دائمی داشته باشد. قرار است زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گابریل و پوتین در مورد روابط تجارتی بین آلمان و روسیه بحث خواهند کرد. سفر زیگمار گابریل، رهبر حزب چپگرای سوشال دموکرات های آلمان که عضو حکومت ائتلافی آن کشور است، نشان دهنده اختلافات ائتلاف حاکم در آلمان تلقی می شود. فرانسه بقایای کمپ مهاجرین را در نزدیکی شهر کلیز به زودترین فرصت از بین خواهد برد. برنارد کازنو وزیر داخلی فرانسه با بیان این مطلب افزود که سرپناه و مراکز جدید برای جا دادن مهاجرین و پناهجویان در ماه‌های آینده اعمال خواهد شد، اما همزمان شمار پلیس نیز به خاطر مدیریت وضعیت در کلیز افزایش می‌یابد. در یک خبر دیگر، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز جمعه گفت در طول یک سال گذشته حدود 4200 نفر به خاطر رسیدن به اروپا در آب‌های مدیترانه جان‌هایشان را از دست دادند و یا ناپدید می‌باشند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج مهمان خانه هایتون خواهیم بود. تا آن دم روزتان خوش، خدا نگهدار.